أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله در آستانه عید قدیر قم خدا به ما لطف کرده است که نگاهی به این رخداد الهی بیندازیم و ببینیم که در دل این رخداد اسلامیت ما چگونه اسلامیتی باید باشد. عنوان بحثی که بنده انتخاب کردم اینه که قدیر یعنی امکان حضور و ادامه اسلام در عین ظلمات اموی. از خود جمله معلوم میشه که امکان ادامه اسلام امکان ساده ای نیست، یعنی ظلمات اموی دیروز و جاهلیت مدرن امروز امکان اینکه اسلام یا انقلاب اسلامی بتونه ادامه پیدا کنه کار ساده ای نیست. قدیر با خصوصیات خاصی که اومد امکان ادامه اسلام در زندگی انسانها فراهم شد. چقدر استفاده کردن از قدیر سوالیه که باید خودمون روش فکر کنیم. به همین جهت این طوری بنده شروع کردم که بحث در امیدواری جبهه قدیر و یأس جبهه تحت تأثیر جبهه امویان در رابطه با ادامه حضور تاریخی اسلام است. دقیقاً اگه شما به تاریخ صدر اسلام رجوع کنید دو تا چیز اومد رو به رو هم، اسلام رو همشون پذیرفتن ولی یه دهی گفتن نمیشه که با خود اسلام همه چیزا رو حل کرد، یه دهی نه سخت معتقد بودن که میشه با اسلام حل کرد ولی اسلامی که نمادش امیرالمومنین علیه السلام باشه و شخصیت اجرایی و ولایی و حکومتیش هم از جنس انسانهای فرهیختهی مثل امیرالمومنین باشه، دقیقا درست میگفتن اولیام. چیزی را آورده بودن به صحنه به نام اسلام با افرادی که محال بود با این افراد بشه اسلام را ادامه داد. پس قضیه قدیر امکان ادامه اسلام را فراهم کرد. دلیلش چی؟ حالا عرایضی خواهیم داشت. دلیلش این که جریانی که بدون امیرالمومنین خواست ادامه بدهد اسلام را کارش به جایی رسید که حتی به ابوسفیان باج دادند که عملا تو یه کاری کن اسلام نرد. خیلی حرفه، چه کار به کجا رسید. بنده اول نظرمه که اون چیزی که همه رفقا میدونند رو منم یه اشاره‌ای بکنم، اون فضیلت‌های امیرالمومنین است. شما فضیلت‌های امیرالمومنین رو با دو تا نگاه ممکنه که روش فکر کنید. یکی اینکه انسان بزرگی است. خب خوبه، این حرف خوبه. یکی اینکه نه، انسان بزرگی است در ازای مدیریت اسلام. ما عموما متاسفانه همطور که اسلام و منهای سیاست قبول کردیم ولایت مولایمون امیرالمومنین هم منهای یک حضور اجرایی قبول کردیم. خب حالا تا اینجاش رو با من همراهی در عظمت امیرالمومنین، من دلم نیمد که از نگاه جناب مولوی و جناب عطار نیشابوری نکات خیلی ظریفی هست. وقت عنایت داریم که این دوتا هیچ کدوم هم به ظاهر ادعای تشیع ندارن. بزرگان دین معتقدن اینا قلبن شیعن، اگرم گاهی سخنهایی میگن یا از سر تقیه است که مثلا به خلفا یه جوری احترام میذارن، یا از نظر فقهی اینها شیعه نیستن ولی قلبن شیعن، دلایلشون هم خیلی خوبه. بنابراین پس نمیشه گفت یه عده‌ای که شیعه هستن با امیرالمومنین فقط رابطه دارد. واقعا عطار، حالا این تیکه که من میخونم، نه بعدش توی منطق و تیر همین رو میگه، میگه آخه چرا شما شیعه ها یه جوری برخورد میکنین که انگار هر کس شیعه نیست عظمت امیرالمومنین رو به کل منکر باشد. اونش من کاری ندارم. این چند تا بیت رو از مولوی ببینین، تعبیر خیلی عجیبه. چه کار کرده امیرالمومنین که در عمل در اجرا میشه اینجوری باش برخورد کرد یا نگاه بهش کرد؟ میگه در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود ندانم، یا خود که داند کیستی. تعبیر رو ببینین، یعنی هممون میفهمیم علی یه پهلوان بزرگ است، ولی مروت، مروت اون جلسه عرایزی روش داشتیم که انسان به سعی بقیه انسانها خودش را دنبال کند. اگه اینجور معنا کنیم، در مروت خود که داند کیست، ای علی که جمله عقل و دیده ای. ببینین چی کار امیرالمومنین میکنه که بشری مثل مولوی میگه نه تو خود عقلی نه عاقلی، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیق حلمت، خیلی تعبیر خوبه، سنو من سریع رد میشم، چیز دیگه میخوام بگم. تیق حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوس، زان که بی شمشیر کشتن کار هوس. من زیاد این بیتا تکرار میکردم بین رفقا. قسمت بیت اولش خیلی طلبمون، این چه دینداریست که امیرالمومنین میتوند در نسبت با دینداری صاحب اسرار الهی بشه؟ شما رو این فکر کردین؟ ببینید، ما یه دینداری داریم که بریم بهش، خب باشه، یه دینداری جهنم نریم، یه دینداری داریم که از بلاهای اجتماعی راحت بشیم، هیچ کدوم باش بد نیست که. اما این که مدت ها من فکر میکردم این معنایی که امیرالمومنین از دین دارن تقریبا مقفول غافل شده است، یه معنای خاص دارن. حالا مولوی این جور میگه، بازگو دانم که این اسرار هوست، یعنی حضرت حق، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. یکی از به نظر من خصوصیات انقلاب اسلامی تا حدی و حضرت امام همین بود که مثل استالین با دشمنان انقلاب و دشمنان اسلام برخورد نمی‌کردن. این سعی که ما داریم، این سعی را بعضی این حالا بی حجابای افراد فکر میکنن که مثلا از نظام نمیاد، نه، راه راهی خوبیه، کمی که آقا فرمودن که ما از وجوب و قانونی بودن حجاب کوتاه نمیایم، اما اینکه حالا چطوری برخورد کنیم، برخوردی باید باشد که نه اونا فکر کنن که هر غلطی میخوان بکنن بتونن، نه با ما بگیره به بند را بندازیم. ظرایف خوبی هست و تا حدی هم داره رعایت میشه، الا اینکه خب یه افراطی بکنن اونا، بحثشون جداست، الا اینا بحث اصلیمون نیست. بازگو ای باز عرش خوشنگار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. باری کلا میفهمه که این دینداری انسان را در اوج عرش میبره. عرش یه چیز عجیبی است، جمعیت حقیقت بین جان انسان. بعد میگه تا چه دیدی این زمان از کردگار، راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. خیلی با حضرت بد برخورد کردن، ولی دیدین همش به نفع حضرت تموم شد. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. دیگه از این بهتر به نظر من ما که بلد نیستیم، ما نیدیم جایی غیر خود معصوم کسی بهتر از اینی، به خصوص این بیت آخر. باز باشه ای باب، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. یعنی هیچ کی مثل تو محال است که پیش بیاد. خب این نحوه حضور امیرالمومنین داشته باشید. حالا ما می‌خوایم این قدیر یعنی چی؟ قدیر یعنی دنبال آدم حسابی مثل امیرالمومنین باید بگردید، پیدا کنید تا نظام دون را تهمت ناکارآمدی بهش نزنه. جناب عطار نیشابوری هم قشنگ میگه این تکشا، خواجه حق پیشوای راستیم، کوه حلم و باب علم و قطب دین. تعبیرها رو ببینید، اینا درست ترین حرف هاست دیگه. ساقی کوثر امام رهنمای ابن عم مصطفی شیر خدای مجتبای مجتبا، ببخشید مرتضای مجتبا، جفت بتول خواجه معصوم داماد رسول، گشته اندر کعبه آن صاحب قبول، بود شکن بر پشتی دوش رسول. حتما که در جریان خیلی عجیبه، پیامبر قرفه میگرفتن، چی میگن که امیرالمومنین قرفه پیامبر برن بودا رو بشکنن. وقتی این باشه تو چه فضایی داره میگه؟ فضایی که ایشونا به جرم این که تو پس شیعه از هرات بیرونش کردن، یعنی عطار به جرم این نوع نگاهش که به امیرالمومنین در از هرات بیرونش کردن. حالا این آدما امیرالمومنینی رو که شما میخواید در قدیر برای ادامه اسلام بهش نظر کنید، اینجوری میبینن دیگه. در ضمیرش این دقت کنید، در ضمیرش بود مکنونات غیب، زان برآوردی ید بیزاز جیب. یا غیب بخونیم، در همه آفاق هم دم می نیافت، زان برآوردی در درون می گشت و محرم می نیافت. همون داستانی که به چاه زمزمه می کردن. من نتیجه که می خواستم بگیرم، نمی شد که شما اسلام را با هر کسی ادامه بدید. حالا بنده اینجور نوشتم، رسول خدا صلوات الله علیه و آله، این روایت که میخوام بخونم مفصل است تو عرایض ما، تو کتاب حقیقت نوری متنش اومده است، سندش هم مال اهل سنت است. خیلی عجیبه. اصل روایتم حالا در اون جریان خیبر، فتح خیبر پیامبر گفتن. حالا جمله ببینید چی؟ یا علی، اگر در باره تو گروهی از امت من نمی گفتن آنچرا که نصاری در باره عیسی ابن مریم گفتن، من امروز در باره تو گفتاری می آوردم که به پیرو آن هیچ جماعتی عبور، به پیرو آن بر هیچ جماعتی عبور نمی نمودی مگر آنکه خاک را از زیر دو قدمت برگرفته و می گرفتن، یعنی برای خودشون، و زیادی قصاله آب وضو و غسل تو را می گرفتن و آنها را وسیله شفای خود قرار می دادن. ولی همینقدر کافیست که من درباره تو بگوهم که تو از من هستی یا من از تو، تو از من ارث می بری یا من از تو ارث می برم. بیشتر دلم می خواست که اقلن مشخص بشه که این سند اهل سنت، اونم که آقایونی که مدعی تشیع نیستن، امیرالمومنین رو تا اینجا میفهمن. حالا بعد چی میشه؟ قضیه چی شد؟ کار به اینجا رسید. بنده این سطری که نوشتم در همون رابطه که عرض کردم است. و با و خلفا با غفلت از شایستگی کسانی که میتوانند اسلام را در تاریخ ادامه دهند و چون امکان ادامه حضور تاریخی اسلام را از نظر خود ممکن نمی دانستند، به ابو سفیان باج دادند و تا لااقل ابو سفیان بذارد اینا نماز بخونند. آدمای خوبی هم بودن. یعنی اینقدر عجیبه. خیلی بحث خوبیه اگه روش کار کنید. یعنی خیلی الان در جریان نمیدونم چقدر هستید. الان ما سه جریان داریم. یه جریان که میگن اصلا بی خود کردیم، اسلام هم بی خود است، ولش کن، دیدینم که رد شد اسلام. یه جریان میگن که خدایا ایشال انقلاب نمیشد تا لاقل نماز میخوندیم. این حضرت امام و آقا اومدند انقلاب کردن، مردم از روحانیت و اسلام بری کردن و چه کاری بدی کردن؟ یعنی در واقع دلشون برای کی میسوزه؟ برای اسلام میسوزه. خب یه عده هم معتقدن اصلا اسلام داشت نابود میشد و اسلامی که زیر نظر استکباری که سیطره یه برای همه چیز داره، این اسلام حتما اسلام آل سعود است که اسلام نیست. خلفا مسئله شد براشون که اون چه ما داریم، یعنی خداشون، خود اونایی که برداشتی که از اسلام کرده بودن، این توان این که بتونن از مردم حفاظت کنن نسبت به جریان ابو سفیان ندارن. خوش خوب باید روش کار کنید. این بحثایی است که شاید خود بنده 7-8-10 سال به نظر خودم وقت رو این داشتم. اینا دیدن که وای، با تقریبا از اواخر که هنوزم پیامبر رحلت نکرده بودن، ولی فضایی بود که خطر این که به کل ابو سفیان با میدانی که برای خودش فراهم کرده تقریبا جریان رو برگردونه، و حرف شاهدش هم همون داریم تو تاریخ که اومد به امیرالمومنین گفت حاضرم باید بیعت کنم در مقابل دشمنان، این صحرا رو از دشمنان، از کسایی که میخوان با تو بجنگن مقابل اونا آدم بگذارم. خب پس اینا یه جور دیگه، ببینید شما، ببینید چقدر زور داشته است. خب اگه امیرالمومنین زیر نظر یه همچه ابو سفیانی بود، دیگه امیرالمومنین بود یا نوکر ابو سفیان، اینا داشته باشید همون این کارو همون طرف کردند. این کاری که امیرالمومنین بردش کردند و گفتن نیتت رو میشناسم، اینا اون طرف عملا کردن. نمونش ابو سفیانی که حالا داد، خیلی بحثش خوبه است، وقت بگذارید، داستانها دارد تو کتاب بصیرت حضرت زهرا عرایزی شده است اونجا تو شخصیت ایشون که داستانش مفصل است که داریم، هم که یک روزم ایمان نیورد. حالا بهش مثلا باج دادن، اولین باج بلدین پسر ایشون را در حساس ترین مرکز تصمیم گیری اون زمان در منطقه یعنی شام گذاشتن، یزید ابن ابو سفیان. ابو سفیان یه پسر داره به نام معاویه ابن ابو سفیان، معاویه یزید گوشندش شام. بعد مأمور مالیات، بگم چی، مثلا خراج گرفتن، مأمور شد در مثلا یمن و چند جا. از طرف خلیفه اول ایشون مأمور شد که برد خراج بگیرد برای حاکمیت. وقت جالب است که اکثرش هم برای خودش کردن. اگر رسیدید بنده به نظرم در خطبه 3 نهج البلاغه از ابن ابی الحدید سندهای خوبی داریم راجع به این که بسیاری مالیات هم که ابو سفیان میگرفت خلیفه به خودش بخشید. حالا داستانش مفصله، من بخواستم تو این سطح بمونیم. چی تو میشه که اسلام ناکارآمد میشه؟ حالا یه دهی برای اینکه لاغر یه خورده اسلام بمونه، یعنی به کل بت پرستی نیاد، به طرف باج میدن تا لاغر ظاهر عبادتهای دینی بمونه. اینجوری بوده قضیه. حالا قدیر چیز دیگه است، میخونیم با هم. با توجه به قدیر و انتساب حضرت علی علیه السلام، ما در مسیر حضور تاریخی خود باید هرچه بیشتر جهت مسئولیت در امور جامعه به انسانهای فرهیخته‌ای نظر کنیم که به سیره علی علیه السلام مقیدند. حالا این ادعای من است. و رهبر معظم انقلاب در همین رابطه به صورتی بسیار حکیمانه امثال آقای هاشمی ها کاری کردند که به حاشیه برود. خیلی معجزه عجیبی است تو این کار. خب همه دون میدونی آقای هاشمی نهایتش حرفش این بود که ما یه ژاپن اسلامی میخوان دیگه، حرف خودش بود دیگه. خب یعنی چه؟ یعنی انقلاب و مقابل استکبار و توحید ضد دینی؟ نه آقا، ما میخوایم یه نماز بخونیم، ما میخوایم نماز بخونیم. رهبر انقلاب میخواد اسلام در جهان حاکم بشه، آقای هاشمی میخواد که ما زیر نظر نظام حاکم مثلا حالا سر به سری ما نظرن ما خودمون باشیم. این خیلی تفاوت میکنه. یعنی شما رو این باید فکر کنید که قدیری بودن هزینه داره، ولی نتیجهش نیست که اسلام میمونه. ولی اگر قدیر و قفلت ازش بکنیم مجبورید باج بدید، مجبور. البته بحثای هست اخیرا مثلا تو فضای مجازی و این حرفا که عملا توصیهشون است که رهبر انقلاب با تعبیرای بی‌انصافی با این یه دندگی هاشون نمیذارن که بایدن یه مقداری سر به سر ما نگذره. یعنی بناست که بایدن لطف کنن ما اذیت نشیم. این روش فوق‌العاده رهبر انقلاب قدیری ترین شکل ممکنه این تاریخ هست. ما یا دروغ میگویم قدیری هستیم؟ قدیری بودن هزینه داره ولی اسلام میمونه. قدیری نبودن آقای هاشمی میمونه ولی انقلاب میمونه. و امروز انقلاب اسلامی به نظرم اینا راحت میتونه، تنها اسلام انقلاب اسلامی است، وگرنه بفرما پس روز چهارشنبه بناس آقای بایدن برن با بن سلمان احوال پرسی کنن، شیر چی میگن گاو شیرده رو بیشتر بدوشند و از یه حرفا که اگه بشه مثلا یه جشنی هم بگیرن بلکه با اسرائیل یخته بیشتر رفیق بشه. خب همینه دیگه قدیر را شما حالا با این زاویه، من فقط بخواستم با بشه با کنم ادامش دنبال خودتون. انقلاب اسلامی در راستای حضور قدیری خود هر روز با مسئولان پاکتری ادامه می آورد. قدیر یعنی پاواستید برای قدیر و اینکه انسانهای بزرگ باید حاکم باشند. آخرش که چی؟ دیدین که بعد از سه خلیفه مردم دوباره به کی رجوع کردن؟ به امیرالمومنین. اینا ساده نگیرید، نگو که قدیر که رفت. متاسفانه بعضی این بچه‌هایی که مدام باورش نمیاد میگن آقا بفرمایید انقلاب که رفت چی شد؟ بابا مگه کشکی توحید مگه رفتنیه؟ قدیر یعنی ادامه اصل اسلام. انقلاب اسلامی از جنس روح برگشت به قدیر است. خب دیدید امیرالمومنین در همون خطبه سوم میفرمان اون چنان به من رجوع کردن، اینجور حالا تفسیر کنیم که ممکن بود حسن عین من زیر دست و پا له بشن. یعنی اینجور اومدن گفتن یا علی برگرد. درسته که باز هزینه دادیم باز ضربه خوردیم، ولی نتیجهش یکی از نتیجهش قدیر یعنی انقلاب اسلامی. جمله را میخونم، انقلاب اسلامی در راستای حضور قدیری خود. انقلاب اسلام یه حضور قدیری داره با آقا با رهبری، یه حضور سقیفه‌ای داره با خیلی از این سیاسیون. اما انقلاب اسلامی ذاتش مطمئن باشین روز به روز حس میکنه جریانهای بگو سقیفه‌ای را، و آینده ما مسئولان پاک و پاکتر رو باید روش فکر کنیم. جنس قدیر اینه، میموند که آخرش اونجا تونستن جریان رو، حالا به هر جریانی، بالاخره با جریان حکمیت اینا امیرالمومنین حذف کردن. یعنی تاریخ ظرفیت حفظ امیرالمومنین نداشت، ولی شیعه الحمدلله بعد از رحلت امام دیدید که نه، ولایت حضرت آقا ولایتی است که ادامه حضور حضرت امامه. یعنی الان ما تاریخمون ظرفیت بیشتری داره نسبت به اون تاریخ. جمله را میخونم، انقلاب اسلامی در راستای حضور قدیری خود هر روز با مسئولان پاک و پاکتری ادامه مییابد و در راستای بسترهای ادامه اسلام در این تاریخ توسط انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نکاتی است که رهبر معظم انقلاب در پیام شان به حجاج به حاجیا نکاتی گفتند. حجاج بیت الله، من دو تا نکته چه میگم رو این فکر کنیم. فرمودن جریان حج خصوصیات ناب اسلامی رو متذکر میشه. فرمودن حالا من اینجور نوشم: الف، جمع وحدت و معنویت از یک طرف و سیاست و معنویت. همدن جریان اینه، وحدت و معنویت، یه یگانگی. خدا انشالله توفیقمون بده. چقدر کیف کردم دیدم که این سلام فرمانده را چقدر زبانهای مختلف، مردم مختلف همه دارن میگن. زیرش نوشتم چقدر ذیل ولایت امام معصوم، همه ما یکی هستیم. یارو اون گوشه دنیا با یه زبان دیگه، با فرهنگ دیگه، انگار وقتی این وحدت که ما میگیم، اونجا هم نوشتم زید ولایت، اون وحدت اینقدر شیرین است و فوق‌العاده است. خب بهش میگن وحدت. حضرت آقا فرمودن که ما در شرایط هستیم وحدت و معنویت و یا و ادامه چی؟ سیاست و معنویت. اینا رو قانون روش فکر کنی. نکته دوم فرمودن مقاومت که همان بروز قدرت ایمان و جهاد و توکل است. خیلی حرف خوبی است. من اینجاییم، اسلام اینه، قدیر اینه، الان این داره آروم آروم جای خودش رو میکنید. مقاومت رو شما الان چی میفهمید؟ مقاومت انصافا از این قشنگتر میشه معنا کرد. حالا چه سید حسن نصرالله رو بگیرید، چه حاج قاسم رو بگیرید، چه خودتون رو بگیرید، بروز قدرت ایمان و جهاد و توکل. خیلی قشنگ است. تمام جنگ ما با همین پیروز شد: قدرت ایمان، جهاد و توکل. ما که این همه اسلحه نداشتیم، توکل بگذاریم. پنج، همانطور که این دیگه انشاءالله روش خودتون فکر کنید، همانطور که حضور استعلایی و ابعاد والایی. استعلا یه نقطه خوبیه، یعنی یه ابعاد پنهان درونی دارید که بعضن خودتونم نمیدونید. حاج قاسم که شهید میشه میگه این کار از خودتون بود. اینا میگن حضور استعلایی. همانطور که حضور استعلایی و ابعاد والای مردم در دلدادگی به علی علیه السلام موجب حفظ افراد و جامعه اسلامی میشود. یعنی اینا رو، یعنی شما با امیرالمومنین چطوری میتونید آدم ها را حفظ کنید از خیلی گناه ها، جامعه را حفظ کنید؟ کم کار کردیم. همانطور که وجود استعلای حضرت چنین کاری ازش میاد، همان تعلق استدلایی و وجدانی به حقیقت توحیدی انقلاب اسلامی برخلاف نقشه های دشمن موجب حفظ افراد و جامعه اسلامی و کارآمدی انقلاب اسلامی خواهد شد. این مژده منه به شما، مژده قدیریه. عیدی میخواین؟ این عیدی. چطور امیرالمومنین نمیشه از دل در آورد؟ نمیشه دیگه، دست خودمون کریش که. خب این امیرالمومنین حفظ کردن افراد را، جامعه مسلم، همین شهرها در طول تاریخ بالاخره حفظ شدن. الانم انقلاب اسلامی که همون قدیر این تاریخ هست، منجر میشه که بسیار حضور استعلایش. حضور استعلایش یعنی اون قلبی که شما اصل انقلاب را میدونید، یک حقیقت توحیدی است. این تعبیر حضرت آقا تو همین پیامشون به حجاج فرمودن این کوتاهی های ما که جا خودش هست، اینا رو که ما به انقلاب اسلام ربط نمیدیم، ازش هم عبور میکنیم. پس همون طور که وجود استعلایی و ولایی امیرالمومنین انسان رو حفظ میکنه، امروز انقلاب اسلامی با وجود استعلاییش، اینا حالا بعدا خودتون بیشتر فکر کنید، و روحانی و معنویش افراد را، جامعه را و روحیه کارآمدی نسبت به جهانی که باید درش حاضر باشد رو حفظ میکنه. خداوند به حقیقت مولای من امیرالمومنین توان فهم هرچه بیشتر قدیر بزرگ را به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.